أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين، حمدا يعادل حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه، ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه، حمدا دائما أبدا سرمدا كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين المكرمين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فأم مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين الشهيد عليه السلام أنه قال: أما بعد، إنه من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم ير الفتح. تقديم به پیشگاه مقدس و با عظمت بیبی با عظمت من سه ساله شهیده ابی عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت رقیه صلوات بلندی مرحمت بفرمایید. ایام ماه صفر هست و در آغاز این ماه خاطراتی از کاروان اسرای کربلا برای همه ما زنده می شود، از جمله قضیه شهادت دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام که در این مسیر که اهل بیت از کوفه تا دمشق رفتند، رنج اسارت به دوش کشید و نهایتا هم در دمشق به شهادت رسید. این جلسه را شما دوستان امام حسین به یاد این بانوی 3 ساله گرفته اید و خیلی ها هم چشم امیدشون به جلسه شما هست؟ چون یادم میره همینجا عرض بکنم که یه بچه کوچکی مادرش تماس میگرفت که براش دعا کنید، در حال سختی هست. و من تنها چیزی که یادم اومد این بود که امشب تو مجلس دختر امام حسین انشاءالله به یاد همه مریض ها، همه گرفتار ها، از جمله این بچه‌ای که مادرش در نگرانی خیلی سختی بود باشیم، و انشاءالله که به برکت حضرت رقیه خدا به همه مریض ها شفا بدهد و همه مشکلات مؤمنین و مؤمنات را انشاءالله حل بکند. چند دقیقه ای که خدمتتون هستم میخوام طرح یک مسئله ای بکنم و با الهام گرفتن از یکی دو تا از بیانات امام حسین علیه السلام یه پاسخی برای این مسئله پیدا بکنیم. همه ما میدانیم و شنیده ایم که امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت کربلا چه زحماتی کشید. همه اصحاب و یاران و برادران و فرزندان شهید شدند و پس از آنی که خودش به شهادت رسید، زنها و بچه ها به اسارت رفتند. قبل از آنی که امام حسین به کربلا برسد، یک جمع قابل توجهی به امام علیه السلام یا دلسوزانه یا حالا از روی غرضهای دیگری عرض می کردن که برای چه داری میری کربلا؟ حضرت می فرمود که جدم را در یکی از پاسخها اینجوری فرمود: به خواب دیدم، فرمود یا حسین اخرج الی العراق فان الله شاء ان یراک قتیلا. جدم به این فرمود که حسین جان برو به سمت عراق و کربلا، خدا خواسته که تو را کشته و شهید ببیند. بعد سوال میکردن که حالا که شما میدانی میخوای بری شهید بشی، برای چه این زن و بچه ها را میبری؟ حضرت فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته که اینها را اسیر ببیند. این که یک نفر حاضر باشد 72 شهید بدهد و خودش هم شهید بشود و بعد زن و بچه هایش به اسارت بروند، یک سؤال بزرگی است که چرا، چه چیزی هست که به این مسئله می ارزد؟ اون را باید ما بشناسیم. مسلماً اگر یه دست می داد در مدینه امام حسین، تا آخر عمر مبارکش در مدینه برای خودش بروبیایی داشت. این نکته برای امروز زندگی من و شما هم وجود دارد. یک دوراهی که درست کردن به فرموده مقام معظم رهبری که یکیش مقاومت است، یکیش سازش. مقاومت هزینه دارد، البته رهبر معظم فرمودن سازش هم هزینه دارد. به چه دلیل باید مقاومت را انتخاب کنیم؟ چه مزیتی در مقاومت هست؟ منطق دین ما در رابطه با مقاومت و سازش چه میگوید؟ اینا را گرچه ما اجمالا همه میدانیم، اما بایستی مرتب مرور کنیم برای اینکه دشمنان ما تمام تلاششون این است که مقاومت ما را بشکنند. و ممکن هست توجیهات جلوی ما بگذارن که ما هم بگیم خب ولش کن دیگه، چقدر مقاومت، حالا سازش. این سوال و پرسش و پاسخش در کلمات امام حسین علیه السلام میشه پیدا کرد. پاسخش را دقیقاً و از ابعاد مختلف. یکی از جملات امام حسین که در این زمینه خیلی برای ما میتواند درس آموز باشه، متن نامه ای هست که حضرت در یک سطر برای کسانی که باقی گذاشته بود در مکه و مدینه فرستاد، که بعد از حمد و ثنای الهی حضرت نوشت که انه من لحق بی استشهد، هر کس به من ملحق بشه و همراه بشه شهید خواهد شد، و من لم یلحق بی لم یر الفتح، کسی که به من ملحق نشود پیروزی را نخواهد دید. خیلی خلاصه هست، یه نامه باز کنی هم قد نوشته باشه تمام شده باشه دیگه، اما تمام مطلبی که لازمه طرف مقابل بداند و در طول تاریخ پیروان امام حسین بدونن همینجا هست. اول در این نامه یه تقابل درست شده بین شهادت و از اون طرف چی؟ شکست و پیروزی. یه طرف شهادت است، یه طرف میفرماد لم یر الفتح، فتح را نمیبینه، یعنی شکست میخوره. معلوم هست شهادت شکست خوردن نیست در مکتب امام حسین، والا اینجوری نمینوشت. فرموده هر که با من بیاد شهید میشه. شهید میشود به معنای این نیست که آقا شکست خورد. بعضی ها خیال میکنن یعنی میکشنت، میکشن یعنی بد میشه، یعنی تموم میشه قضیه. نه، میکشن به معنی شکست خوردن نیست. من لحق بی استشهد، هر کس با من بیاد شهید میشود، ولی شهید که پیروز است. یکی از دو نوع پیروزی شهادت است. این را قرآن برای ما بیان کرده. در قرآن کریم میفرماد قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، آیا شما دشمنان اسلام برای ما مثلا چه آینده پیش بینی می کنید؟ یکی از دو تا خوبی نصیب ما می شود. گفتن یکی از دو تا خوبی یعنی یا شهادت یا پیروزی ظاهری این دنیا. یکی از این دو تا نصیب ما می شود. نتیجه مقاومت چیه؟ یکی از این دو تا. اهد الحسنیین هست. کسی نیاد بگه آقا اینا بی خود میگن وایسید، اگه وایسید میزنن داغونمون میکنن. وقتی وایسادیم در منطق دین اهد الحسنیین نصیبمون میشه. یکی از دو تا خوبی، یک خوبی اینه که ما پیروز بشیم، یک خوبی ظاهرن، یک خوبی اینه که شهید بشیم، ولی هیچ کدومش ضرر نیست. اما از اون طرف اگر که مقاومت نکنید، اگر به هدف دنیایت رسیدی در ذلت به اینجا میرسی، یه تو سری خوردی دیگه برای که سازش کردی. اگر که نرسیدی که هم از دنیا شدی هم از آخرت، نه چیز تو دنیا داره نه چیز در آخرت. این نوع نگاهی که بسیار مصر بر مذاکره هستند و مرتب میگن مذاکره مذاکره مذاکره، از این مسئله غفلت میکنن که ما در مذاکره و سازشی که نتیجه این مذاکرات هست، یکی از دو ضرر را میکنیم. یا خار میشیم و در خاری زندگی میکنیم و حالا به نظر ما میاد یه چی گیرمون اومده، مثلا نفت فروختیم. اگه میگن چه، میگن اگر خوب با ما همراهی کردین نفت میفروشید. بیشتر از این که دیگه به ما قولی نمیدن، یعنی اونا هیچ چیزی به ما نخواهند پرداخت، نفتمون را دوباره خواهند برد، در مقابلش ما غذا میخوریم، مثلا سوار ماشینای یکمی لوکس میشیم، از این چیزا گیرمون میاد. ولی اونا تا آخرین ریال پولش را از ما خواهند گرفت، چیزی نمیخوان مفتی به کسی بدن. اصلا اونا اومدن تقسیم کردن یه سری از کشورها را، میگن باید گاو شیرده ما باشن، همطور که عربستان هست براشون. میگن ایران چرا نمیخواد گاو شیرده باشه؟ شما تا میرید در مذاکره میگن ها مثل که میخواد بیاد گاو شیرده ما بشه. بناشون اینه. گفتن یه سری کشورها مواد اولیه فقط باید صادر بشه ازشون، چیز دیگری تولید نکنن. یه سری از کشورها محصولات به اصطلاح خودشون های تک تولید کنن و میگن یک چمدان ما محصول های تک میدیم، یک کشتی مواد اولیه بعد بگیریم در مقابلش. اینجوریه. و یه سری کشورها مثل چین و اینا این حد وسط وایستادن که همین جنسای چینی را برای بقیه دنیا بسازن. برای چه؟ برای که کارگر در چین ارزونه و برای اونا نمی صرفه که بخوان خودشون تولید کنن. نمی خوان این همه انگلیسی ها را پای کار وادارن، آمریکایی ها را این همه وادارن. میگه نه، اینا محصولات های تک زیر کولر بسیار خنک در یه فضای خوبی تولید کنن، اینا اینجوری کار کنن. اما توی چین تمام محصولاتی هم که مال اونا هست، برندش به قول خودشون مال اونا هست، اما تو چین میگن تولید بشه. برای چی؟ برای که کارگر چینی ارزونه. تا چینم داره یه حمالی برای اینا میکنه. تقسیم کار این شکلی شده تو دنیا. بعد من و شما میگیم آما نمیخوایم که گاو شیرده باشیم، میگن حالا سبب مجبورتون میکنیم اینجور باشید، سازش باید بکنید با ما. اینقدر تحریم فلج کننده میگذاریم که شما سازش کنید. سر دوراهی سازش و مقاومت گیر میفتیم. منطق ابی عبدالله الحسین در مورد کربلای سال 61 میفرماید هر کس بیاد با من شهید می شود. نمیگه شکست می خوریم، میگه شهید می شود. شهادت پیروزی است. این منطق دین است. هر کس نیاید هیچ وقت پیروزی را نخواهد دید. یعنی این نسل ایرانی ها دست بردارن، نسل خودشون که ضایع میشه، برای نسل بعدی و بعدی هم دردسر سخت‌تر خواهد شد. پیروزی دیگه به این سادگی در اختیار ما قرار نمیگیرد. در منطق حسین زمان ما که میشنویم میفرماد که سال 61 بود که فقط شهادت بود، برای که 72 نفر بیشتر نبودن، ولی الان دوره بزندر رو فرمود تمام شده. اینجور نیست که بزنید و نخورید، یکی بزنید ده تا میخورید. شروع کردن جنگ میتونید شروع کنید، رهبر معظم فرمود، ولی تمامش نمیتونید بکنید، تمامش ما میکنیم. اگه خواستیم هر جا ادامه بدیم جنگ را میتونیم. این مقاومتی که به فرموده امام راحلمون فرمود که یک ملتید شما، قربانش بشم امام حسین با 72 نفر اومد تو کربلا، راهی جز شهادت وجود نداشت، ولی ما الان یک ملتیم. امام فرمود با یک ملت نمیتونن طرف بشن. این انسجام ملی را نگهداری، با یک ملت نمیتونن طرف بشن. این مسیر مقاومت و در مقابلش سازش. امام حسین علیه السلام ابتداءً می‌فرماد که مقاومت هیچ طرفش ضرر ندارد، راهی هست که هیچ طرفش ضرر ندارد، اما در مورد سازش هر طرفش که می روید یه ضرری دامن شما را می گیره. این یک مسئله. نکته دیگری را در خطبه‌ای که روز عاشورا خوندن بیان کردن، که این خطبه هم بسیار خطبه مشهوری هست، فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد ركز بين اثنتين بين السله والذله و هيهات من الذله. یه دوراهی هست، از هم موقع تا حالا این دوراهی بین ما و مستکبرها هست. اونا میگن شما این دوراهی یکیش رو باید انتخاب کنید، یا باید تلخی شمشیر و تیزی شمشیر را به جونتون بخرید، یا نه همه گزینه ها روی میز است. این گزینه نظامیه دیگه، میگن همه گزینه ها روی میز است، یعنی اینجور. و یا این که سازش بکنید ذلیل بشید، اینم نتیجه سازش. ذلت یه طرف قضیه اینه که آدم سازش میکنه، وقتی سازش میکنه حتما ذلیل میشید، غیر ممکن. اون طرف ذلیل نمیخوای بشی، میگه که سختی. شما ببینید آقا با این فرماندهان سپاه صحبت فرمود، از سختی هم سخن گفت. بعضی وقتا ما خیال میکنیم که مثلا آقا توجه نداره به این بعدش، نه توجه داره، سبک سنگین داریم میکنیم طبق منطق عاشورا. ببینیم باید چه کار کنیم. آقا فرمود مردم در مشقت هستند، یعنی مقاومت سختی داره. این سختی در صحرای کربلا شمشیر بود، قحطی آب هم بود. اینجا شمشیر فعلا نیست. آقا فرمود که ما نمیخوایم بجنگیم، نمیخوایم مذاکره کنیم، ما میخوایم مقاومت فعال داشته باشیم. یه راه سوم بود دیگه، ایشون بین اون دو راهی یه راه سوم هم باز کرده. چرا میتونه اینجور بگه؟ چون به شما مردم اعتماد داره، و الا نمیشد راه سوم را بگی. میگه ما هم یه ملتیم، امام فرموده با یه ملت نمیتونن طرف بشن. به شما اعتماد داره و شما به او ارادت دارید. میگه یه راه سوم هم هست، فعلا جنگ شما جرأتتون نمیشه بیاید نزدیک ما. برای چه؟ برای که یه ملتیم. تنها نمی شود حسین زمان ما، اگه تنها شد جنگ هست. کاری نداره با چهار تا بمباران و چه و چه، اگه یه عده محدودی باشه چی؟ شکست تحمیل میکنن بهش. ولی وقتی یه ملته میدونن هرچی از این کارا بکنن به جایی نمیرسن، خودشون میدونن. غیر از این که ما مقابله به مثل میکنیم که این توانایی شما مردم هست، مقاومت شما هم اونا رو در هم میشکنه، چنان که در 8 سال جنگ همینطور شد. ما وقتی که جنگ را شروع کردن گفتن اینا 3 روز 4 روز 2 ماه 3 ماه میستن، وقتی دیدن نه مردم دارن میستن ولو چند سال داره طول میکشد، دیگه نتونستن کاری بکنن. همش میگفتن حالا باید بیایید بپذیرید که صلح بشه. خب خودتون جنگ را شروع کردید. این مسئله که در 8 سال جنگ نتونستن کار ملت بود. امام فرمود با یک ملت نمیتونن در بیفتن. اینم که امروز رهبر معظم میفرماد که نه ما یه راه سوم میرویم. راه سومی برای که یه ملتیم، میتونیم راه سوم بریم. اگه تک شد و تنها شد امام زمانمون، دیگه نمیشه این مسیرها را بگیم. خب این ذلت و از اون طرف سختی، حالا یا جنگ یا تحریم یا مشقت زندگی، که یک اینطور چیزی بالاخره اونا تحمیل میکنن. این دو راهی که به وجود میاد و شما میخواید از این عبور کنید، بایستی بسنجید ببینید اگر سازش بکنیم چه میشه، اگه سازش نکنیم مقاومت کنیم چه میشه. که مقاومت دو شکل داره، یا جنگ است که آقا فرمود فعلا اونا جرأتشون نمیشه، یا اینه که بالاخره تحریم و اینا رو باید بکشیم. امام حسین علیه السلام میفرماید که وحیهات من نزله، شما میگید این را فراونم گفتید. چرا وحیهات من نزله؟ فرموده یعب الله ذالک لنا، مبانی مقاومت اسلامی اینه که حضرت تبیین کرده. فرموده خدا راضی نیست. من و شما امشب نشستیم تو مجلس حضرت رقیه، بنده خدا هستیم یا نیستیم؟ ببینید من بعض وقتا یه نگاهی میکنم توی مثلا این رسانه های فضای مجازی و چه و چه و چه، احساسم اینه که بعضی ها در تحلیل هاشون خدا یادشون رفته، ولو اینکه از طرف جبهه خودی هم داره تحلیل میکنه ها، ولی خدا یادش رفته. امام حسین در تحلیلش نه اینکه خدا یادش نرفته، اول خدا را میگوید. من و شما باید اینا را خیلی مرور کنیم. کار دستمون میده که میشینن تحلیلای نمیدونم آکادمیک میدن برامون، هی میخونی سر تا پای تحلیل را، میبینی که همه چی گفته الا خدا. این تحلیلا خیلی بهش اعتماد نکنید، هر که میخواد بگید. امام حسین علیه السلام میگه اول ببین خدا چه میخواد. ما بنده خداییم. اصلا انقلاب اسلامی ویژگیش همینه که این ملت ملت الهیست، بندگی برای خدا میخواد بکنه، جهان را به سوی خدا میخواد دعوت کنه. انقلابش، مقاومتش، مبارزه است. هر چه که داره اول در نظر میگیره که خدا چه میخواد. امام حسین فرماد خدا راضی به سازش نیست. یعب الله ذالک لنا، خدا ابا داره که به پذیر ما سازش بکنیم، ذلیل بشیم. در قرآن کریم تصریحا می‌فرماید ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. عزت مال مؤمنین است، نباید عزتش را از دست بده. در روایات ما فرمودن که حواستون باشه خدا اختیار همه چیز را به مؤمن داده الا اینکه خودش را ذلیل کند. فرمودن من این را دیگه راضی نیستم، نمیذارم، مؤمن نمیخوام ذلیل باشه. شما پرچم امام زمان میگید بالای سرمونه اما ذلیل آمریکا بشید، این دیگه نمیشه. یکیش، یه طرف. گاهی این مسئله را متوجه نمیشن افراد. تا وقتی که مذاکره صلحی بخواد به دنبالش ذلت بیاورد نمیشه. خدا نمیخواد، خدا راضی نیست. اگر یه وقتی شد که نه ما یکی شدیم اونام یکی، تا اینجا رسیدیم، اونجا عیب نداره مذاکره. خود رهبرم میفرمان، امامم میفرمودن، ما برای که مبنای دینیمون اینجا اجازه بهمون میده، اونا یکی هن ما یکی، ما میگیم خیلی خب حالا مذاکره میکن. ولی وقتی میخواید شما مذاکره کنید میگید باید کد خدا را بپاییم، این که مذاکره نیست، این تسلیمه. اینجوری دیگه صحبت میشه، باید کد خدا را میگه بپاییم، این که نشد مذاکره، این پذیرش ذلت است. اینجوری نمیشه که رهبر معظمم تصریحا فرمودن که بعضی از آقایون گفته بودن که بله در کربلا هم مذاکره شد، حضرت رهبر معظم فرمودن کجاش مذاکره شد، کربلا که مذاکره نشد. این مذاکره ای که الان هست شما میگید کلیدش در اینه که کد خدا را ببینیم، اینجوری نبوده که خدایی نکرده امام حسین نعوذ بالله رفته که عمر سعد را ببینه با هم، حالا بیا ببینیم لابی کنیم، از اینو حرفا که نبوده، اینجوری نبوده است. بعد از این هم اینجوری نمیتوانیم باشیم، خدای ما نخواسته است. انسانیت هم اگه داشته باشیم، انسان نمیتونه ذلیل بشود، این فطرتش اجازه نمیده. بنابراین نه انسان شناسی دینی ما، نه خدا شناسی دینی ما مجال این ذلت را نمیده، ولو اینکه اون طرفش سختی زیاد باشه. امام حسین خیلی سختی را به تن خرید و به جون خرید، شوخی نیست. یه بچه 6 ماهه رو بگیری رو دست، جلو جمعیت بگی نگاه کنید این تشنشه. بعد بیای خداحافظی بکنی با بچه هات، یه بچه 3 ساله پای اسب را بغل کرده باشه، بگه بابا تا پیاده نشی نمیگذارم. بعد این آقا بگه که همه اینا را به جون میخرم اما بندگی خدا میکنم تا آخرش. خدا گفته ذلیل نشو. حرکت ابی عبدالله الحسین علیه السلام در بعد عاطفی و احساسی هم سرسختانه میپیچه به پای ما که نه، اگر حسین را دوست داری ذلیل نمیتونی بشی، هر چیزی را بپذیریم این را نمیپذیریم. آقا پیاده شد. چیه بابا جون؟ عرضه داشت بابا وقتی تو مسیر می اومدیم خبر شهادت مسلم ابن عقیل را به شما دادن، شما بچه های مسلم را گرفتی تو بغل، دست به سرشون کشید، حالا شما بری کی هست دست به سر من بکشه؟ این بچه ها می دونستن چه صحنه ای جلوشون هست، ولی همه اینا را به جون خریدن برای اینکه اسلام بماند، دین بماند، عزت اسلامی بمونه. این دختر 3 ساله تو راه خدا میدونه چقدر تازیانه خورده بود، خدا میدونه چقدر تو این بیابونها به پای مبارکش خار رفته بود. میگن وقتی خواستن این دختر 3 ساله را غسل بدن، از بس بدن جای تازیانه ها بود، مثل یک گل سوسنی رنگ شده. نیلوفرا را دیدید چجوری سوسنی رنگه؟ صورت اینجوری بشه، جای سیلی. تو همین وضعی که این بیبی با عظمت بود، بالاخره یه لحظاتی گوشه خرابه شام خوابش بود. من نمیدونم چند نفر شما رفته باشید شام و دمشق، انشالله روزی همه تون باشه. قسمت جلو مسجد دمشق آثار دوره رومی و باستانی روم هست، یعنی مسجد در دل یک بافت خیلی قدیمی هست. این که میگن خرابه اونجاست، آخه بعضی وقتا میگن چجوریه، اونجا کسی که میره حس میکنه که کجا بوده. و فاصله حرم حضرت رقیه با این قسمتی که خرابه هست چیز زیادی نیست، همه پیاده میرن. یه حرم باصفایی هم داره، خیلی باصفا هست. رسم خود مردم دمشق اینه که هنوز که هنوزه برای این بچه عروسک نذر میکنه. حاجت که میگیرن عروسک رو برمیدارن. یه لحظاتی خوابش برده بود، بیدار شد. وقتی بیدار شد گویا در عالم خواب باباش را میدید، دید باباش بالای سرش نیست. صدای گریه این بچه بلند شد. حالا به حمدالله فیض هم موجود هست و انشاءالله بهره میبرید. من هم یک کلمه عرض کنم، دعاتون کردم. صدا زد: عم زینب، بابام کجا رفت؟ ای عم بیا تا که غریبانه بگریم، دور از وطن و خانه به ویرانه بگریم. نومید شدم عمه من از دیدن بابا، ای عمه بیا تا که یتیمانه بگریم. صدای ناله همه اسرا بلند شد. خیلی همه دلشون به حال این بیبی میسوخت. اینقدر صدای گریه و ناله بلند شد که صدا رسید به کاخ یزید. پرسید: چه خبره؟ گفتن یه 3 ساله‌ای داره حسین بهانه بابا گرفته. دستور داد این از خدا بی خبر، گفت سر باباش را براش ببرید تا ساکت بشه. این سر مقدس را گرفته بود تو بغل، می بوسید، می گفت بابا نبودی اینقد عمه را زدن. همتون دیگه این روزه ها را میدونید، خودتون برای خودتون میخونید که دختر چقدر بابایی هست، برای بابا چقدر خودش را شیرین میکنه. یکی یکی مسائلش را برای بابا میگفت. اینکه کف پاهاش تاول زده را برای بابا گفت. شاید هم یه سوال کرد که بابا اون آخرین دفعه‌ای که کربلا رفتی میدون علی اصغر همراه تو بود. یادم بود که رفتی و اصغر به دوش تو، اکنون چرا بدون علی اصغر آمدی؟ بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه و تسعه المعصومین من ولد الحسین. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. تو را به حقیقت زهرای طاهره سوگند می دهیم، عاقبت همه ما را ختم به خیر قرار بده. روح امام امت و شهدا از ما شاد بگردان. سایه بلند مقام معظم رهبری مستدام بدار. عزت و عظمت این ملت و مملکت روزافزون بگردان. شر دشمنان اسلام به خودشون برگردان. مرزای مؤمنین و مؤمنات خصوصا منظورین لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله.